آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. گفتگوی ما رو از سالن بوستان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میشنوید. دیماه 94. نمایش ژنرال ها و امیر مشهدی عباس کارگردان و نویسنده اثر.
سلام میکنم به همه تئاتر دوست ها و شنوندگان تیوال که نمایش ها رو از این سایت خیلی حرفه‌ای پیگیری میکنن.
سلامت باشید. جناب مشهدی عباس، به عنوان اولین سوال از داستان ژنرال ها برای ما بگید.
داستان ژنرال ها در حقیقت داستان یک نوع جنگ و صلح که توی ناکجا آبادی اتفاق میفته و بیشتر داستان لطافت و ارزشگذاری و صداقت کودکانه و نگاه کودکانه به انسانیت و برعکس اون نگاه آدم‌های پیرامون که حالا ما ژنرال‌ها رو دیدیم به زندگی هستش که در حقیقت کل قصه ما رو تشکیل میده، شاکل اصلیش هستش. و توجه به این که در حقیقت جنگ شاید نادرست‌ترین انتخاب آدم ها و صلح بزرگترین نعمت آدم ها روی زمین هستش، با این به حقیقت پیام قصه شکل گرفته که حالا امیدوارم که حرف خودشو بتونه بزنه.
با توجه به اینکه اصولا تمام کارهایی که روی صحنه میبرید نویسندشون هم خودتون هستید و نویسنده این کار هم خودتون هستید، بفرمایید که از ایده شکل‌گیری و طرحی که حالا استارتش توی ذهنتون خورد و شما اونو به نگارش درآوردین و این نمایشنامه رو روی صحنه آوردین برامون توضیح بدید.
خدمتتون عرض بکنم که در حقیقت این نمایش حدود من سال 92 یه ایده داشتم در مورد یه کار ضد جنگ که یه مجموعه تلویزیونی کار میکردم. خیلی دوست داشتم که یه نمایش کار بکنم، خیلی بهش فکر میکردم. یکی از عروسک گردانامون که خانم سارا حسنی بودن متوجه شد که من دارم به این نمایش ضد جنگ فکر میکنم. بعد اونم گفت منم یه ایده ای دارم در این زمینه که ایدهشون رو من داد و ایده ایشون واسه من جالب بود، با ایده ای که خودم داشتم ترفیق کردم، شد ایده نمایش ژنرال ها. بعد این ماها در حقیقت بهش فکر میکردم، از 92 تا در حقیقت اسفند 93 و که این رو نوشتم طرحش رو و آوردم کانون دادم. البته کانون گفته بودن که کار نواقص زیادی داره به عنوان طرح توجیهی که ما هنوز توجیه نشدیم چه اتفاقی قرار بیفته، اما بالاخره حالا حمایت کردن و ما کار رو تمرین کردیم و تقریبا 2 ماه متنش طول کشید و حدود 3 ماه سه ماه هم کارگردانیش، یعنی تمریناتش و بازی بچه، خیلی تمرینات سختی بود و تا به اجرا در اومد.
چرا حالا موضوع ضد جنگ؟
ببینید، من این شکلی کار میکنم، هر سال میام یک سری معضلات مخاطبای خودم رو، یعنی کودکان و جوان رو بررسی میکنم ببینم چه چیزی ارزش تولید یک تئاتر رو براشون داره، چون واقعا یه تئاتر ممکن 6 ماه وقت آدم بگیره و بعد اینقدر موضوع ارزشمند باشه که شما بتونید این کار رو بکنید. مثلا آشپزا رو تولید کردم چون فهم کردم که مثلا تغذیه بچه‌ها مشکل داره. اخمال خان رو تولید کردم چون احساس میکردم که همه بچه ها اخمان، کمتر میخندن بچه های این نسل. مثلا نیم وجبی رو تولید کردم به خاطر اینکه احساس میکردم که احترام به پدر مادر از بین رفته و باید قدر این زحمات این پدر مادر رو دونست. گولاغا رو تولید کردم به خاطر اینکه در حقیقت آرزوهای دست نیافتنی و آرزوهای الکی بچه ها رو بهشون بشناسونم که نمیتونن آرزوهای واقعی داشته باشن تا آرزوهایی که پوچ باشه یا محقق نشه. بعد از اتفاقاتی که توی تمام دنیا افتاد توی این دو سال گذشته، احساس کردم که بچه‌ها این نسل با جنگ آشنا نیستن و تبعات جنگ رو نمیشناسن و نمیدونن که جنگ چه آسیب بزرگی داره به جوامع انسانی و خانواده ها میزنه و بیشتر از همه جنگ چه آسیب بزرگی به کودکان و نوجوانان میزنه. دقیقاً بر این اساس بودش که این ایده رو انتخاب کردم که کار بکنم. من عموما در سال یه دونه کار میکنم، ولی امسال دو تا کار کردم. بله، اونم به خاطر این که دقیقاً ماها به خاطر این که اجازه بیشتر از این اجازه بیشتر کار کردن بهمون نمیدن. این مثلا وزارت ارشاد بیشتر از یه دونه قرارداد دو سال یه بار بیشتر به من نمیده. یا کانون هم همین ویژگی وجود داره. بخاطر اینکه خب میگن گروه های زیادی هستن که باید به اجرا برسن و اینها، ما مثلا هر دو سال یه بار میتونیم کار بکنیم.
پس این اتفاق خوبیه که شما تونستیم دو تا کار ببرید.
چون هر دو تای این دوستان، یعنی هم وزارت ارشاد آیه شهرام کرمی تو تالار هنر در واقع حمایت کرد، هم آیه صارمی توی کانون گفتش که امسال بیا این کار انجام. چون فرصتش بود خیلی برام سخت بود، ولی باز دو تا کار رو انجام دادم و میگم امیدوارم که حالا تبعات و نتیجه و اینهاش هم شکل خوبی داشته باشه.
پس دلیل اجراتون هم توی کانون به جای تالار هنر همین؟
اصلا من تالار هنر تا دو سال دیگه نمیتونم کار بکنم، تا سال 96 و کانون هم همینطور. کانون هم تا سال 96 نمیتونم کار بکنم دیگه. لطف خدا بود که شامل حالمون شد و ما اومدیم برای اجرا ببینیم که حالا خدا چی.
پیرو فرمایشتون که فرمودین موضوعهایی که انتخاب میکنین، حالا اینطور که من متوجه شدم دغدغه های ذهنی خودتونه که دقت میکنید که بچه ها چه چیزایی ممکنه باعث بشه به حالا فکر برن یه خورده دغدغه منتر بشن. تا به حال پیش اومده که با خود بچه هام گفتگو کنید راجع به همین مسائلی که دغدغه های ذهنی خودتون هست و توی نوشتن موضوعاتون کمک کنه بهتون؟
ببینید من با بچه ها زندگی میکنم. اصلا اینکه من بیام با بچه ها گفتگو بکنم، این مال آدمی که با بچه ها غریبه. من با بچه ها زندگی میکنم، از مترو شما بگیر تا برنامه‌های تلویزیونی تا اتوبوس تا ماشین. من هر جا که میرم بچه ها که هستن اولین کار که میکنم باشون حرف میزنم، باشون بازی میکنم، باشون زندگی میکنم. من خودم دو تا بچه دارم و یعنی این که میخوام بگم که اصلا این که مثلا من بیام با بچه‌ها صحبت بکنم در مورد دغدغه‌های ذهنیشون چی هستش، برای من یه چیز خنده داره، چون من اصلا باشون زندگی میکنم. یعنی اصلا من بیشترین چیزی که تمرکز من رو میگیره دغدغه‌های واقعی این بچه‌هاست، چه تو مجموعه تلویزیونی که تولید میکنم، چه تو بحث‌های تئاتری که کار میکنم. مهمترین چیز مثلا این که دغدغه‌های واقعی بچه‌ها باشه، نه اینکه مثلا بگیم که حالا چه میدونم مسواک زدن چه خوبه و این حرفا. نه، چون اصلا بچه امروز که دغدغه مسواک زدن نداره، دغدغه بهداشت نداره. اصلا بچه امروز، بچه امروز دغدغه اینو داره که چجوری توی این آلودگی هوا باید به زندگی طولانیش ادامه بده، چجوری باید توی این فضای جنگ بتونه صلح طلب باشه. این مهمترین چیزیه که دقیقاً بچه‌های امروز در موردش حرف میزنن، بهش فکر میکنن و جزء نیازهاشون هستش. میخوام بگم که اینجوریه، من همیشه با این فرمت و این ویژگی اصلا دغدغه بچه ها همیشه دغدغه منه. چیزی اینقدر بهش نزدیکم که اصلا حرفی که میزنید به من نمیاد.
کار شما با توجه به اینکه یه کار ضد جنگه، در واقع یه درام محسوب میشه. یه درامی که ما توش کلام نمیبینیم، در واقع کلامش خیلی کمه، مخصوصا اول نمایش که خب بی کلامه کاملا. دلیل این نحوه اجرا چیه؟
ببینید سالهای اول که ما تئاتر تولید میکردیم فقط دنیای پیرامون خودمونو میدیدیم. یه مثلا چه میدونم بتونیم توی فرهنگسرای اجرا بریم، بتونیم توی سالن تئاتر اجرا بریم که مثلا مردم تهران ببینن. بعد کم کم دنیامون بزرگتر شد، گفتیم خب مثلا ما باید کارم مردم شهرستان هم ببینن. الان دنیامون خیلی بزرگتر شده. یعنی ما من یه چند تا اجرا خارجی داشتم برای کشورهای مختلف، فهمیدیم که وقتی که میخوای کار بکنی باید به شکلی کار بکنی که بتونی حرفتو به تمام دنیا بزنی به عنوان ایرانی. این که دقیقا این کار بیکلام تولید شد، میدونین که سخت‌ترین کار برای کودکان و جوان کار بیکلام هستش. چرا؟ چون شما الان میرین نمایشه مختلف رو میرین، مثلا تو نمایش دیالوگ دارن، تو ساز زندن میارن، بعد میگن خب عمو جون حالا گوش کن، میخوام یه قصه هم بسات تعریف بکنیم، حالا نمیدونم یه تشه مسابقه هم برگزار میکنن، اینجور کارا، باز بچه ها سرصدا میکنن. ولی من از شما سوال میکنم، تو کل مدت زمانی که نمایشه میدین یک صدای اضافه شنیدین؟ چرا؟ به خاطر اینکه یه سخت ترین کار واسه بچه‌ها کردن کار بی کلامه. چرا؟ یعنی اینقدر باید نمایشنامه درست باشه، بازیات درست باشه، ریتم کارت درست باشه، رنگ کارت درست باشه، جای موسیقی درست باشه که مخاطب به فرصت نکنه با بغل دستش حرف بزنه، و اینقدر باید جذابیت براش وجود داشته باشه و جذب بشه که نتونه این فاصله ایجاد بکنه. این بود که کار ما رو خیلی سخت کرد. البته من این تجربه رو توی کار کودک توی نیم وجبی داشتم که اصلا کار بی کلام بود، ولی تو نوجوان نداشتم، که تو چون تو نوجوان یه خورده سخت‌تره، به خاطر اینکه نوجوان توانایی های فاصله گرفتن از کارش بیشتره. ولی لطف خدا حالا نمیدونم چقدر موفقیت آمیز بوده اینکه تونستیم موفق بشیم که کار بی کلام تولید بکنیم، و در حقیقت با جذابیت هایی که توی حالا کارگردانی، نویسندگی، بازیگری، صحنه، نور، لباس، موسیقی، هر چی که هست، ریسم مخاطب رو کنترل کنیم و مخاطب تو اون 55 دقیقه در اختیار ما باشه که ما بتونیم سلیقش تأثیر بذاریم رو نظرش و تو تفکرش و تو ناخودآگاهش حرفایی که میخوایم رو بزنیم.
موسیقی و اشعاری هم که پخش شد فکر میکنم توی این روند خیلی کمک کرد. کمی از شکل‌گیری موسیقی و حالا اشعاری که خونده شد برای ما بگید.
کسایی که با من کار میکنن، هنرمندایی که با من کار میکنن، میگن کلا کار کردن با تو خیلی سخته.
چرا؟
علتش اینه که من تا راضی نشم هیچ چیزی رو نمیپذیرم. یعنی ما بارها موسیقیمون عوض شده، آقای عبدالله آتشانی زحمت آهنگسازمون رو کشیدن که تو کار قبلی بازیگر نقش قولاقا بودن، آهنگساز اون کارم بودن، من بارها موسیقی ها رو عوض کردن، به جرئت میتونم بگم 3 ماه روی موسیقی ها وقت گذاشتن، با اینکه خیلی کم و کوتاه ولی درست جایش. کاراکترهاون هر کدوم یه ترکیب بندی سازی دارن، زمختی، ریزی بازی هاشون تو سازشون مشخصه و چیزهای از این قبیل. شاعر کارم خانم آزاده فرهنگیان هستن که یکی از به نظر من بهترین شاعر کودکان و جوانی هستن که واقعا با اشعارشون تأثیر خیلی خوبی روی مخاطب میذارن و ایشون هم خیلی زحمت کشیدن. به نظر من هر چیزی سر جاش استفاده بشه درست دیده میشه، مثلا موسیقی، شعر، طراحی لباس، طراحی صحنه، نمیدونم، حتی استفاده از اکسسوار، حتی استفاده از عروسک. من به عمد توی این کارم از عروسک گردانی در حقیقت متداول توی این روزها استفاده نکردم، مثلا به خاطر این که به این شکل گرایی جدیدی که الان رسیدیم برسم. نمیدونم چیز کشف جدیدیه، ولی واقعا اینقدر نیازه که دیده بشه. شاید عروسک به عنوان که حجم دیده بشه، شاید به عنوان یک اکسسوار دیده بشه، و اونجایی هم که نیازه به عنوان عروسک دیده میشه. در صورت میخوام بگم که تاز چون یک کار گروهیه، فقط کار من نیست، حالا مدیریتش با منه، ولی بچه‌های خوب بازیگرمون، طراح و سازنده عروسکمون، نمیدونم لباسمون، دستشارهای من توی کار 3 تا دستشار دارم که تو بخشای دیگه هم دخیل هستن، خیلی همه زحمت کشیدن تا بتونی به این خروجی با این ریتم مناسبی که هستش برسی.
ما توی نمایش شما یک سری عروسک‌های کوچولو می‌بینیم که ژنرال‌های کوچولو هستن تو سایزهای مختلف و خیلی طراحی جالبی دارن. از طراحی و ساختشون برای ما میگین؟
بله، اینا قبلا این به این شکل نبودش. یعنی ایده‌ای که من داشتم این بودش که اینا در حقیقت ژنرالای باشن، اینا در حقیقت سربازهایی هستن که همشون به این ژنرال آویزونن، یعنی از ابتدا باهاشون همراه هستن. اما طراح و سازندمون خانم مرجان نامور آزاد و خانم غزاله مرسوسی این ایده رو بهم دادن که میشه اینا تو هم باشن، در بیان و دوباره برن اینها. بعد ما اینو اتود کردیم تو تمرین، دیدیم که شکل خوبی داره و در حقیقت اینو تغییرش دادیم. اینم میگم همون جایی که نیاز بود آوردیمشون. مثلا من چیزی که دیده بودم این که این جنرال همه چی از اول همراهشون باشه، ولی خب تو طول تمرین ها و تو طول در حقیقت مدت 3-4 ماهی که بچه ها اینجا بودن اتود کردیم، دیدیم که نه، مثلا این بهتره که نباشه و به این شکل تغییر کرد.
عروسکایی که دست دختر نمایشتونه که یه جایی هم حالا انگار به یاد پدر مادرش با این عروسکا بازی میکنه و عکسشون هم میذاره، یه چشم و ابرو و دهن نداره، این دلیل خاصی داره؟
ببینید وقتی شما به عروسک چشم و ابرو و دهن میدین یعنی یه شخصیت کامل بهش میدین، ولی وقتی چشم و ابرو و دهن رو ازش میگیرید، من اینو قبلا تجربه کردم، بچه‌ها اون شخصیتی که دوست دارن رو تو صورتش می‌بینن و ما چون دوست داشتیم بگیم که این بچه ممکنه هر جای دنیای باشه و این پدر مادر ممکنه هر پدر مادری تو هر جای دنیای باشه، بخاطر همین اون کاراکتر رو ازش گرفتیم که بچه هر کسی که دوست داره جای اینا ببینه و در حقیقت اون یه حس احترامه به مخاطب که در حقیقت ما میگیم که ما انقدر برای تو احترام قائل هستیم و برای شعورت که دوست داریم که تو اون چیزی که دوست داری تو صورت اینا ببینید.
با توجه به اینکه نمایشتون موضوع جنگه و تقریبا جغرافیای خاصی نداره، امکانش هست و البته این نظر منه، من احساس میکنم نمایش هایی از این دست به خاطر اینکه شاید یه بازخورد مثبتی داشته باشن، حداقل اینکه شاید تبعات جنگ کم بشه، جنگ کمتر بشه، فکر میکنم تو کل دنیا باید دیده بشه اینا. فکر میکنید نمایشتون به صورت بین المللی هم اجرا بشه، یعنی تو کشورهای دیگه ای بخواین این نمایش رو اجرا ببرید یا نه؟
ببینید ما اصلا یه بخشی از کارمون، کاری که تولید میکنیم، کاری که ارزش اجرای بین‌المللی داره، اجراهای بین‌المللیه. اما یه مشکلی که داریم اینه که هیچ جایی ما رو حمایت نمیکنه. یعنی من یادم میاد مثلا سالها پیش وزارت ارشاد میومد از نمایش هایی که شرکت میکردن توی کمپانی های دیگه، توی فستیوال های خارجی، توی فستیوال های بین المللی حمایت میکرد، مثلا میگفت من بلیت شما رو میدم، شما برید توی این فستیوال رو نماینده ایران شرکت بکنید. البته این اتفاق تا پارسال هم افتاده، اما من هیچ کمک دولتی، تمام این فستیوالی که تا الان رفتم همش با هزینه شخصی خودم بوده و هیچ کمک دولتی دریافت نکردم، نه وزارت ارشاد کمک کرد، نه حوزه هنری کمک کرد، نه سازمان تبلیغات اسلامی، با اینکه همینا دارن این کارو میکنن، واقعیتش اینه که احساس میکنم که بیشتر ارتباطه، بیشتر اون فستیواله نیست. چون من توی پاپت فستیوال در حقیقت تنها فستیوال بزرگ عروسکی دنیاست که از 800 تا کشوری که تو شرکت کرده بودن و آثارشون شرکت داده بودن فقط 80 تا کار انتخاب شد و این 80 تا کار فقط 20 تاش تو بخش مسابقه بود که یکیش من بودم و یه کار دیگه هم از ایران بود که تو بخش مسابقه نبود.
کدوم
نمایشتون؟ نمایش نیم وجبی. ولی اون کار دیگه از ایران که تصلا تو بخش مسابقه نبود حمایت شد، ولی کار من حمایت نشد و من با هزینه شخصی این کارو کردم. میخوام بگم که حمایت وجود نداره، وگرنه ما خیلی فستیوال دعوت میشیم، مثلا ما فستیوال ترکیه دعوت شدیم نتونستیم بریم، کوبا دعوت شدیم نتونستیم بریم، کره جنوبی دعوت شدیم نتونستیم بریم، نمیدونم ترکیه رو گفتم یا نه، نتونستیم بریم. خدمتتون عرض بکنم که ما واسه آلمان یه فستیوال دعوت شدیم نتونستیم بریم. خب مثلا درآمدای ما انقدر نیستش که بخوام مثلا هر نفری چون نفر 3-4 میلیون تومان هزینه بکنیم بریم برگردیم. ما همینقدر اگه واقعا نفر 3-4 میلیون تومان بتونیم بذاریم با هم دیگه، اینکه نمایشمون رو تولید بکنیم، اینه که یه خورده سخته، مگرنه چرا که نه، ما خوشحال میشیم. ما کارمون انقدر استاندارد داره، نمیگم با کیفیت، یعنی کار خودمون تعریف نمیکنن، ولی انقدر استاندارد داره که تو هر 5 تا فستیوال 4 تاش پذیرفته میشه و دعوت میشیم. اما وقتی حمایتی وجود نداره، نمیدونم، رفتن به مشکل برمیخوره و اینکه ما نمیتونیم. ببینید ایران هیچ چیزی، این تئاتر کودکان و جوان ایران هیچ چیزی از تئاتر روز دنیا کم نداره. اینو ما که رفتیم فستیوال‌های مختلف دیدیم میتونیم بگیم، اونایی که رفتن میتونن بگن. فقط اینه که ما توانایی نشون دادن این توانمندیامون رو نداریم. چون مثلا دقیقا من یه مصاحبه‌ای داشتم، یه مثالی زدم، اونو برای شما میگم اگه پا زیاده گویی نباشه. این که ببینید ما سلیقه مردم رو تغییر میدیم، یعنی ما توانایی تغییر دادن سلیقه مردم رو داریم. چرا؟ چون کسی که میاد نمایش نیم وجبی من میبینه، بعدش میره تو طلاقخانه نمایش دیگه میبینه و اعتراض میکنه، میگه چرا این نمایشتون ضعیفتر از اون نمایش قبلیه. پس ما توانایی داریم، ولی توانایی تغییر دادن سلیقه مسئولین رو نداریم. چرا؟ چون مسئولین نمیان تئاتر ببینن، ولی مردم میان میبینن. این هیچ مسئولی نیومده کار من مشهدی عباس رو ببینه که ببینه با ما اصلا تئاتر کودک ما الان کجاست. کی میبینه و این تشخیص رو انجام میده؟ هیچ کدوم از مسئولین. فقط کار قبلی من آقای شفیعی خیلی سرزده اومدن مثلا نمایش من رو دیدن و بعدشم بدون اینکه اصلا در مورد نمایش من بتونم باشون صحبت بکنم تشریف بردن. اینکه ما کارمون رو داریم درست انجام میدیم، ولی اون بخشی که این وسط اون حلقه مفقوده اینه که اصلا ما به مسئولین نمیتونیم، اصلا مسئولین نمیاد کار ما رو ببینه و مثلا بگه که خب این کار اگه اینقدر قابلیت داره چرا پس حمایت نمیشه؟ چرا نمیدونم، میخوام بگم گلگی نمیکنم، میخوام بگم که یه حلقه مفقوده وجود داره که ما بعضی وقتا میگیم خب چرا ما که میتونیم این کارو بکنیم. باورتون نمیشه اگه بگم ما واقعا از تئاتر کودک تا جهان دنیا اصلا عقب نیستیم. تنها چیزی که وجود داره که ما احساس عقب موندگی بکنیم امکانات و حمایته. اگر مثلا شما نگاه میکنیم ما با حد احمد با شکل تئاتر مدرسه ای تئاتر کار میکنیم، بهش میگیم تئاتر بی چیز. من خودم چون درسم میدم میگیم تئاتر بی چیز. مثلا میگیم تئاتر که چه میدونم چند تا صندلی داریم و حالا چند تا که پارچه داریم و بیام با اینه نمایش. واقعا این شکلیه، چون مثلا واسه تئاتر خنده داره. مثلا شما مثلا میگی من 7 میلیون تومان پول صحنه و لباس دارم، خنده داره واقعا. تو تمام من آخرین کار توی کلا کشورش مثال نمیزنم، آخرین کاری که یادم میاد که دیدم خارج از ایران که کار خیلی لذت بخشی بود 80 میلیون تومان فقط پول لباس شده بود. اصلا 80 میلیون تومان داده بودن کارو از یه کشور دیگه آوردن تو اون فستیوال، فقط پول حمل و نقل دکور شده بود. اون وقت ما 30 کیلو بار مثلا میخوام ببریم، بعد بچه ها میگیم شما بار نیارید، یک ساک دستی بیارین، بعد ما دکورمون رو به جای بار بدیم، 50 کیلو اضافه بار میخوریم، بعد 50 کیلو بعد هر کیلوی 15 دلار پول بدیم، بعد بریم مثلا با مسئول هواپیمایی خواهش بکنیم. ببینید چی دارم میگم، یعنی من احساس میکنم خیلی بی احترامیه، ولی ما این کارو میکنیم. بی احترامی به آدمایی مثل ماست که داریم به عنوان ایرانی شرکت میکنیم تو فستیوالا و افتخار میاریم برای ایران و باعث افتخارمون هستش. اما اینکه مسئولین اصلا بهت گوش هم نمیدن که مثلا تو مشکل چی الان میخوای این نمایش تو برای مثلا خارج از ایران اجرا بکنی برگردی، حتی به نامت جواب هم نمیدن. بعضی نمایشه هستش که توی مثلا بخش جانبی داره شرکت میکنه، اصلا نه قرار جایزه بیاره نه چیزی بگیره، نه باشه نه باشه، شاید فرق عجیب و غریب. اصلا نمایش خیابانیه، استیج نیست. خب مثلا اون نمایش کمک هزینه‌اش گرفته، کمک هزینه سفرش مثلا از وزارت ارشاد گرفته، ولی من که تو بخش هستم اون سابقا نتونستم هیچ کمک هزینه بگیرم. امیدوارم
که اتفاق خیلی خوبی براتون بیفته.
خیلی پر حرفی کردم.
نخواهش میکنم. به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
دیگه خانم ما که پر حرف میگه، اولین سخن آخرین سخن بگیم پر حرفیم. خدمتتون عرض بکنم که یکی از چیزهایی که خیلی منو آزار میده اینه که ما نمیتونیم در سال بیش از یک نمایش تولید بکنیم. مگه ما چند نفر داریم که به صورت حرفه‌ای تئاتر کودک و نوجوان کار میکنن؟ این کارهایی هستش که مثلا دو هفته ای سه هفته ای جمع میشه و میره اجرا. مگه ما چند نفر داریم که مثلا مثل من 6 ماه با گروه هم وقت میذارم یک کارم برم روی صحنه؟ چرا واقعا هیچ جگی نباید وجود داشته باشه برای اینکه ما بتونیم بیشتر از این کار تولید بکنیم؟ و حالا اجازه تولید هم ندن باشه، با اینم مشکل نداریم، چرا اینقدر حمایت نمیشیم که بتونیم کارامون رو بیشتر اجرا بریم؟ من اینجا کارم تموم میشه، آیا سالونی بتونم پیدا بکنم که دوباره اجرا برم؟ نتونم. مثلا نمایش قولاقای من چند تا جایزه بزرگم جشنواره تئاتر کودک گرفت، از جایزه موسیقی و بازیگری و چمنم کارگردانی و نویسندگی و بگم جشنواره تئاتر کودک خانم جوانی که گذشت. مثلا چرا یه همچین نمایشی نباید حمایت بشه دوباره اجرا بره؟ من میخوام بگم که مگه یکی از بزرگترین مسائل ما این نیستش که ما بتونیم نمایش هامون رو نمایش خوب تولید بکنیم؟ پس اگه این نمایش خوبیه که هم استقبال توش وجود داره، هم جایزه میگیره، نه که حالا صرفا نمایش که جایزه میگیره خوبه، وقتی اینا وجود داره پس چرا واقعا شرایط این که این نمایش بتونه اجرا بره، نه تهران شهرستان نه دقیقا بتونه اجرا بره رو فراهم نمی کنن؟ میدونید خانم که من چند تا کار دارم، من نمایش اخمال خانم 7 جایزه اول جشنواره کودک و نوجوان سال 92 گرفت. خب و خیلی جالبه که این نمایش سال قبلش اصلا رد شده بود برای شرکت در جشنواره، سال بعدش اومد و 7 جایزه اول جشنواره رو گرفت و فقط این نمایش 28 تا اجرا رفته. و هر کی میبینیم که چرا نه اجرا نمیدی و من میگم کجا باید اجرا برن؟ خب چرا مثلا وقتی یه سالونی مثل حافظ هست که ما میتونیم اونجا استفاده بکنیم در اختیار من قرار نمیگیره. چرا سالانه‌ای که ما بهشون معرفی میکنیم، من بارها خدمت آقای مؤذن آقای دکتر شفیعی گفتم، مثلا سالانه وجود داره که شما میتونید با تعامل به دستشون بیارید، برای اینکه مثلا کار، چون کار کودک کاریه که درآمد خودش رو به دست میاره، مخاطب داره. این درد بزرگیه که من نمایشم که تمام میشه میکنم بشه سی دی میذارم توی تاخچه خونمون و دیگه نمیتونم اجرا برم، و منم آدمی نیستم که این نمایش دو سه نفره من برم تو مدارس و مثلا شو اجرا کنم و مثلا اینجور کارا. من به واسه بچه بیش از این حرفا احترام قائلم، احساس میکنم که واقعا نیاز به یه بخش از لطف خدا داریم و همت چند تا از این مسئولین که بتونیم نمایشی که تولید کردیم حداقل اجرا بریم، نمایشی موفقی که همه از موفقیت شرف میزنن حداقل بچه‌ها ببیننش، بچه‌های بیشتری اونو ببینن. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتین.
ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش می‌کنم، بزرگوارین در خدمت هستم.
مجدداً سپاسگزارم از آقای امیر مشعلی عباس بابت حضورشون در این آوای تیوال. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا آوای بعدی به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.